أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گرچه بحث ما درباره آیه ابتلا بود و راجع به صبر در مصائب یه مقداری صحبت کردن، اما هفته گذشته یه بحث مهمی به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها جلو آمد، این ناخواسته هم جلو آمد و این ناقص موند و چون خیلی مهمه، هم برای خودمون مهمه هم برای تبلیغمون و یه بحث علمی روانی هم هست که روانشناسان روانکاوها دربارهش خیلی صحبت کرده، لذا بنا شد که این چیزی که هفته گذشته صحبت کردم در این هفته هم صحبت بشه. گفتم 5 قانون داریم در سرنوشت انسان خیلی مؤثره در تشکیل شخصیت انسان، خیلی مؤثره. یکی قانون وراثت، یکی قانون تغذیه است، یکی قانون محیط، یکی قانون رفاقت، یکی هم قانون تربیت. و مخصوصا اون قانون پنجم دیگه خیلی ربط به ما هم پیدا میکنه. مؤثرترین این 5 قانون هم همین قانون تربیت هست. راجع به قانون وراثت صحبت کرده و گفتم همینطور که از نظر شکل و شباهت، از نظر صفات ظاهری بچه به پدرش به مادرش میره و به طائفه پدر به طائفه مادر میره و همینطور از نظر صفات هم، صفات باطنی از نظر رذائل و فضائل، پدر و مادر سرنوشت سازند برای بچه. مادر حسود معمولاً بچهش حسوده، بچهش تو سنگلاخ این رذالت میاندازه. پدر مقدس، پدر متقی معمولاً بچهش رو در تقوا، در راه تقوا بیاندازه. تشکیل سعادت، زمین ساز سعادت، زمین ساز تقوا برای این بچه می شود. جزا من اون وقتا همیشه چه در مجالس طلبا چه غیر طلبا که حال داشتم خیلی در این باره صحبت میکردم، میگفتم که پدر و مادر اول باید خودسازی کنی، بعد باید بچه پیدا کنی و این لازمه، واجبه. اگر بچه هاتون را تو سنگ لاخ رذائل بندازید، این بچه در روز قیامت از دست شما شکایت میکنه، بلکه گناه بچه به قاعده من سن سنتن سیعه فله وزرها و وزر من عمل بها، گناهش مال شما هم ما در جمهوری اسلامی باید این حرف را زده باشیم. الان کلاس هایی میذارن خوبه، اما برای نحوه زناشویی و برای نحوه عروسی و امثال اینها لازم هم میدونن شرکت در این، تا اینکه اجازه بدن. و ای کاش جمهوری اسلامی عوض این کار، حالا عوض هم نه، علاوه بر این کار یک کار دیگه هم بکنه، و این که یه کلاس‌هایی برای خودسازی در عروس و داماد و از اول بفهمانن هم اسلام قبول داره، هم علم قبول داره، هم تجربه قبول داره. این که برای عروس و داماد این کلاس ها واجبه، این کلاس ها لازمه. خب این یه قانونه. قانون دوم که شاید مهمتر از قانون اول باشد، قانون تغذیه است. و اینکه در میان مردم رسم شده یه بچه خیلی شیطون و بد جنس باشه، بهش میگن این لقمه حرام. و این لقمه حرام راسی تأثیر داره دیگه. غذای حلال تأثیر داره. پدر قبل از اون که بخواد عروسی کنه، قبل انعقاد نطفه، باید شکمش از حرام پر نباشه. غذای حرام به زن آبستن دادن این بچه رو معلول میکنن. حالا حسابی رو معلول ذهنی و کار خوبیه، رو معلول جسمی و دنیای روز و الحمدلله جمهوری اسلامی و اینا خیلی پافشاری دارن، حرف دارن. اما متاسفیم در این که چرا در قانون تغذیه چرا کلاس نیست؟ و ماها باید بدونیم غذای طیب خیلی تأثیر داره. یا ایها النبی کلوا من الطیبات و اعملوا بها. این جمله امام حسین به زینب مظلومه خیلی جمله بالا انصافه که امام حسین خیلی داغ کار کرد، یعنی با لباس رزم نه با لباس بزم اومد تو میدان و یه رو منبر رفت. منبرش هم مثل ما بود، اول خطبه خون یعنی خودش معرفی کرد. اتفاقا امام حسین اعمال ولایت تکوینی هم کرد، همه خفه شدن، حتی زنگا از کار افتاد و خطبه تأثیر نکرد. بعد نصیحت کرد، موعظه کرد، تهدید کرد، تبشیر کرد، ولایت تکوینی رو برداشتید که هوچی‌بازی در اومد. دو دفعه ولایت تکوینی همه رو خفه کرد، براشون روزه خون، روزه آتش هم خون. دیگه وقتی که ولایت تکوینی رو برداشت، مالک ابن یوس جلو اومد، یه سنگی به پیشانی آقا زد. جسارت هم کرد، هوا گرمه، اینا چیه میگی؟ کار تمام کن. بعد آقا مثلی که غمهای آدم به دلشون اومد چه بکنه؟ دید بهترین چیزها که غم میبره صحبت کردن با زینب. اومد به زینب مظلومه گفت بچه ها نیام، خودت بیا. و حضرت زینب میدونست رفته بود برای تبلیغ، سوال کرد نگر تبلیغ شما تأثیر نکرد؟ گفت نه. و خود امام حسین دو چیز گفت، یک استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، همون قانون وراثت. دو ملعت بطونهم من الحرام، شکمهاشون از حرام پر شده، دیگه حرف حق در اینا تأثیر نداره. قضا دستور داده شده. هفته گذشته گفتم این از اختصاصات زهرا، افتخار برای زهرا، این که در موقعی که نور زهرا مخصم از پیغمبر اکرم منتقل شد به حضرت خدیجه، قضا از بهشت اومد، این دو نفر قضای بهشتی خوردن، بعد نور زهرا منتقل شد از پیغمبر اکرم به حضرت خدیجه. و این به تجربه هم اثبات شده که آدم های دوز و حق باز و مال مردم خور و ربا خور و اینا بچه سالم نمیتونن تحویل جامعه بدن، مگر خدا یه لطفی بکنه و این قانون تغذیه یه چیز دیگه بیاد خونساش بکنه. و باید برای همه لااقل قبل از آبستن در حال انعقاد نطفه، در حال آبستن بودن خانم، دیگه قضاها حلال باشد و الا قضای حرام فرقم نمی کنه، مثل میکروبه. قرآن میگه میکروبه. قرآن می فرماید که لا تأكلوا أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون نارا وسيصلون سعيرا. داری آتش میخوری، اون که چشم بصیرت داره میبینه داره آتش میخوره، میبینه داره لجن میخوره، اون وقت همین آتش وسیصلون سعیرا، تجسم عمل، همین مال مردم خوری، مال یتیم خوردن، آتش جهنم میشه. مرحوم آیت الله دستغیب خیلی آدم خوبی بود، برای نظام هم خیلی کار کرد، رحمت الله علیه. یه رفیقی داشت به نام اسد مومن، خیلی با هم رفیق بودن، از اون رفیقای جونجونی، اما علاوه بر اینکه رفیق بودن سیر و سلوکی بودن. مرحوم آقای دستغیب سیر و سلوکی بود، پیشرفتم کرد انصافا. آقای دستغیب از این سید، از سید مؤمن نقل میکنه، حالا نمیدونم چرا مرحوم آقای دستغیب در جریان نذاشته بود، نمیدونم، گفته بود دلم هوای امام زمان را کرد لذا اعتصاب قضا کردم خدمت آقا برسم. و دو سه روز اعتصاب قضام طول کشید. اصلا مومن گفته بود البته روزه می گرفتم، اما اعتصاب قضام داشتم دیگه، افطار و سحر اینا نه. عصر روز سوم یک کسی از طرف امام زمان اومد یه غذا برام آورد، گفت که افطار کن، و بعد افطارم من میام، باید بریم مشهد، اونجا خدمت آقا میرسیم. معلومه خیلی خوشحال شده، میگه که یه غذای مختصر گفته بود، نون کشمش همراهشو منو برد و تیل ارز مانندم برد، و نه تیل ارز حسابی ساعته، نه تیل ارز یعنی غیر تیل ارز، زود بالاخره من رو رسون قدمگاه. یه دسته از شیرازی ها از مشهد برگشته بودن، اصلا مومن گفته بود اینا رفقای من بودند، از این آقا اجازه گرفتم اجازه بده من برم یه سری به اینا بزنم. گفته بود برو، شایدم اون عمدن گفته بود برو. گفته بود وقتی وارد شدن غذا میخوردن، اونا خیال میکردن پلو خورش دارن میخورن، اما من میدیدم که لجن از دهن اینها داره میریزه، یعنی این غذاشون پر از لجن و کثافت و اینجوری، اون حروم ها کثافت شده بود، لجن شده بود. گفت خیلی مشمئز شدم، چیز نگفتم، زود خداحافظی کردم، اومدم پیش این آقا این جمله رو گفت، با این قضا میخوای خدمت امام زمان برسی؟ نمیشه، قضا حلال میخواد. دیگه مرحوم حسن مؤمن نگفت بود که رفتیم مشهد خدمت آقا رسیدیم چه شد و اینا، دیگه اینها را کتمان کرده بود. اما نظیرش خوب، حالا اگر این قضیه را مثلا یک کسی بگه قبول ندارم، اما قرآن خیلی از این آیات داره که قضای حلال، قضای حرام، تأثیر کامل داره روی سعادت و شقاوت انسان ها. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی را، خیلی خوب بود، من خیلی علاقه به ایشون داشتم و ایشون شاید 100 نفر مجتهد تحویل جامعه داد. مدرسش هم طلبه های خوبی بود انصافه. این چند و روز قبل مردنش تو تلویزیون صحبت میکرد، من صحبتش رو گوش میدادم، دوستش داشتم خیلی. گفت اوی مردم چرا اینقدر بدجن شده اید؟ چرا بچهاتون اینقدر بد شدن؟ چرا به ظواهر شهر اهمیت نمیدین؟ چرا این ماشیناتون رو پارک میکنید تو کوچا؟ این حرام، این کارای حرام چیه میکنید؟ میدونید چرا؟ غذاتون حرامه، غذاتون شبهتناکه، لذا بچهاتون خراب در میان. این بچه ها که خراب در میان دا تفصیل شماست، غذا شبهتناک بهشون میدین، غذا حرام بهشون میدین. خدا رحمتش کنه، چه حرف خوبی، چه حرف عالی، تأثیر داره حسابی. این شریکه که قصه شو شاید شماها رو منبرم برا مردم گفتید، خیلی بالا بودی در زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه امام بوده، ایرا هارون خواستش، گفت که قاضی القضات ندارم، میخوام تو را قاضی القضاتت بکنم. گفت نه. حتی خیلی هم شهامت این که اصلا دستگاه تو، دستگاه قصب من بیان تو دستگاه تو، اونم بشم پست نمره اوله در حکومت. نه، بالاخره حرفا هر چه زده شد فایده نداشت. گفت پس بیا معلم بچه ها من شو. گفت نه. فلا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. دیگه موقع نهار شد. گفت خوب نماز اینجا بخون، بد اختلاع کنیم، یه نهار باید پیش من باشی. گفت نماز میخونم، نهار نه. گفت نه دیگه این جدیه. شایدم هارون رشید، هارون رشید آدم خرفته نبود، آدم شیطانی بود، الا از گفتار و کردار ایناش آدم میفهمه که خرف نبوده. و مأمون میگه موسی بن جعفر وارد بر آقا شد، خیلی احترام کرد، خیلی. بعدم اسب مخصوص خودشون، نوکرشم من یعنی مأمون، گفت آقا رو برسون. بعد که برگشتم گفتم آقا خیلی تواضع کردی. گفت خوب، خلافت مال اینه، مال قصب کردی. گفتم خب اگه چنینه چرا رها نمی‌کنی؟ گفت اگه تو هم مزاحم من باشی چشمت در میارم. آدم شقی بوده، اما بالاخره مثلی که من خیال میکنم هارون توجه کرد که چه بلایی به سر این شریک بیاره. یه غذا بشتاد، شکمشو پر کرد. این اومد خونه، خب معلومه غذای حرام گل کرد. میدونی چه شد؟ توجیهگری شروع شد. من همیشه سفارش کردم گناه نکنید، زندگی رو سیاه میکنه. اگه گناه کردی تو سرازیری گناه واقع نشی. اینجور نباشه دفعه ده تا غیبت بکنی مثل که هیچ نکرده، هیچ کار نکرده. تو سرازیری گناه خیلی خطر داره، خیلی عادت به گناه. حالا اگه شما نه، اگه کسی گناهکار گناه میکنه تو سرازیری واقع میشه، تقاضا دارم توجیه گناه نکنه. این توجیه گناه دیگه نمیداره دین استقار بشه. به قول جورداب چه عالی میگه، میگه گاهی انسان ها میرسه به اینجا، ولی خدا را در خانه خدا میکشد قربتن الالله. یه دفعه کارمون میرسه به اینجا، تهمت میزنیم قربت الالله، غیبت میکنیم قربت الالله، توهین میکنیم قربت الالله. اگه غذای حرام گول بکنه ناگهان به تو دیگری میرسه، این شریک بدبخته اینجور شد غذا گول کرد بنان کرد. البته الغ شیطان فی فهمه، گفت که خب چه مانعی داره من قاضی القضات بشم، بتونم کار کنم برای مردم، بتونم به فقرا، بتونم به افراد مظلوم. تصمیم گرفت قاضی القضات بشه. دو دفعه گفت که خب من پسرای هارون را درسشون بدم، میتونم این پسرها را توجیهشون کنم، این پسرها را آدمشون کنم. فردا صبح گمت پیش هارون به التماس، گفت هر سه تا را قبول دارن، هم قاضیت میشم، هم بچه معلمت میشم، هم بازم نهار تو بخورم، بازم شامت بخورم. قضای حرام با آدم اینجور میکنه، قضای شبهناک با آدم اینجور میکنه، قضای حلالم چه بسیار دیدیم. این زل سلطان خیلی آدم نانچیبی بوده، پسر ناصرالدین شاه بوده، در زمان آقا نجفی بوده، خیلی بدجنس بوده، خیلی ظلم میکرده. البته آقا نجفی، حاج قرون رولدا و این مچه شایی ها در مقابلش حسابی ایستاده بودن، همه شون هم کش، اما بالاخره در مقابلشون ایستادگی میکرد. مرادم اینجاست یه وقت به شوخی گفته بود که چجور میشه بعض اوقات این بچه ها ما اینقدر خوب در میان، این بچه ها شما اینقدر بد در میان، یعنی بچه آخونده. گفت میدونی چطوریه؟ لمشینه، تو از غذا ما میخوری بچه پس میندازی او میشه، من هم از غذا تو میخورم، نهار میام خونه تون، بچه پس میندازم او میشه. این غذای حرام و غذای حلال و به اینجا میرسونه، شوخیه. اما مشهوره میگه چه شوخی است نصفی جدی نباشه، این همه جدیه، همه جدیه. خیلی باید مواظب غذامون باشیم، خیلی مسلم شماها تجربه کردید یه غذای شبهناک نماز شبتون از دست میدی، یا حال نماز شبتون از دست میدی. زیاد تجربه شده برای همه که غذا بلا حرامم نی، همین مقدار که شبهناکه دیگه لذت مناجات رو میگیره، حسابی میگیره. این قانون تغذیه خیلی قانون مهمیه و ماها هم خیلی باید مراعات بکنیم، خیلی خیلی. و بزرگان این عاشق محمد حسن نجف آبادی خیلی شماها پیش درس خونده بودی، خیلی بالا بود انصافا، خیلی بالا بود. و این اون وقت نجف بود میگفت مرحوم آقای ماماقانی صاحب رجال بعض اوقات میمد کیسه پول رو میداشت معلومن میگفت هم چه میخوایی بردار، منم میگفتم من یه شای بردم دارم، ماماقانی میگفت منم بردم دارم برای اینکه میترسم نتونم به وظیفه عمل کنم سهم امام بخورم. اون وقتم که اومد اصفهان روزخونه میکرد، از علمای بزرگ بود و خیلی پیش همه، هم پیش طلبه ها، پیش علما، پیش مردم خیلی موجه بود، اما برای زندگی خیلی مشکل بود، خیلی. از منبر بالاخره خودش اداره کرد تا مو. و این میگفت که باید قضای من شبهناکم نباشه، یه دفعه نکنه من به وظیفه عمل نکنم، وقتی به وظیفه عمل نکردم وقت گرفتن سهم امام برام مشکل میشه، قضا میشه شبهناک. و نظیر آشه محمد حسن نجف آبادی زیاد داریم سیگار. اون وقتا یه عالم سیگاری بود و اما مجبور بود سهم امام مصرف بکنه، میگفت سیگار دیگه از سهم امام نمیشه. و یه منبری یه پول نمیدونم نظرا اینی میگره برای خود برای سیگارش، اما قضاش به نحو قضاش هم خیلی متعارف بود، میگهش به جایی که انگور بخره ترک انگور میخریم، اون وقتا ترک انگور فراغون بود و میگفت انگور با ترک انگور چه فرق میکنه، ما میخواییم بخوریم حالا ترک انگور باشه، حالا زیادی در سهم ما مصرف نکنیم حالا ولا ترک انگور باشه. خدا یا این بحث و مشکل و مبتلا به و در روایات داریم یعیرونه هم به زیق المعیشه، زن و بچه سرزنشش میکنه برای اینکه نمیتونه خوب برسه، قضای حلال که نمیشه، قضای حرام هم که محال ما استفاده کنیم میرسه به شبهنات، شبهنات هم نکنیم نمیشه، بکنیم نمیشه، تو دردسر حسابی موندیم، همه مون موندیم، همه موندن. خدایا به حق آقا امام زمان یه نظر لطفی، یه نظر توجهی به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.